بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعدي. 62 درس خود را پیرامون زندگانی پیامبر گرامی، اون هم پس از هجرت، آغاز میکنیم. از این درس و درسهای دیگر حوادث سال نهم بیان میشود. از حوادث سال نهم جریان اسلام عدی ابن حاتم، فرزند حاتم طائی، مرد نیکوکار عرب که نام نشانش را همگی می دانیم. خواهر عدی ابن حاتم اسیر شد و در مدینه مدتها به سر می برد و کرارن به رسول گرامی یادآور می شد که من دختر حاتم طائی هستم، پدرم مرد نیکوکار بود، از افراد مستمند دستگیری می کرد و کارهای نیکی انجام می داد. بعدن علاقه رسول الله را با جمله های خود جلب کرد و گفت: یا رسول الله، حلق الوالد و غاب الوافد و فنن من الله علیک، پدرم در گذشته است، نگهدارنده من هم که برادرم علی باشد فرار کرده است و بر من منت بگذار. رسول گرامی کوشش کرد احترام این دختر را حفظ کند و به تعبیر خودش یحفظ الرجل فی ولده، چون حاتم طائی مرد نیکوکار و مردی بود که همیشه از افراد مستمند دستگیری می کرد. سرانجام دختر حاتم به وسیله مطمئنی به شام اعزام شد، زیرا بنا داشت به برادرش ملحق شود و برادرش از حجاز به شام گریخته بود. علی ابن حاتم در قرفه خود نشسته بود، ناگهان دید شتری با کجاوه‌ای در برابر منظرش زانو به زمین زد. خودش میگوید: نگاه کردم، خواهرم را در میدان آن دیدم. من میدانستم که خواهرم زن عاقل و خردمندی است. هنگامی که با هم نشستیم به سخن گفتن، او در باره پیامبر گرامی این جمله ها را گفت. گفت: من رسول اکرم را مردی دیدم دارای فضائل و ملکات عاری. برادر جان، مصلحت می‌بینم چه بهتر برگردی با این مرد، پیمان دوستی ببندی، زیرا این مرد از دو حالت خالی نیست، یا رسول خداست و پیام‌آور خداست. در این صورت فضیلت این خواهد بود که به او ایمان بیاوری، و اگر فرمان روای عادی است، یقین کن که از این مرد ضرری به تو نخواهد رسید، بلکه از قدرت او هم بهره‌مند خواهی شد. علی ابن حاتم میگوید: سخنان خواهرم در من اثر گذارد، راه مدینه را پیش گرفتم که با این مرد، یعنی پیامبر اسلام، ملاقات کنم و وضع او را از نزدیک مطالعه کنم. هنگامی که وارد مدینه شدم، به مسجد رفتم و در برابر وی نشستم و خود را معرفی کردم. وقتی پیامبر مرا شناخت، از جای خود برخاست و دست مرا گرفت، به خانه خود برد. اما می گوید: من کاملا در باره حالات پیامبر دقت می کردم، زیرا خود مسیحی بودم، از حالات انبیا آگاه بودم، در نیمه راه دیدم پیرزنی جلو راه پیامبر را گرفت و با او سخن گفت. من دیدم رسول خدا با کمال فروتنی به سخنان پیرزن گوش داد و پاسخ گفت بدون اینکه عجله کند یا در میان سخنان او سخن بگوید. مکارم اخلاق این مرد مرا مجذوب خود ساخت و من با خود اندیشیدم که هرگز فرمان روای عادی نمیتواند چنین باشد. هنگامی که وارد خانه اش شدم زندگی او را بسیار ساده دیدم. زندگی ساده نشانه زندگی انبیا و پیامبران است. حتی دیدم تشکی دارد از لیف و خرما. هنگامی که وارد خانه شدیم رسول گرامی اون تشک را به سوی من کشید که من روی تشک بنشینم و خودش روی زمین نشست و من از تواضع و فروتنی این مرد غرق حیرت شدم. اخلاق پسندیده و ملکات فاضله او مرا به خود جلب کرد و فهمیدم که این مرد موعود انجیل است، همان مردی است که عیسی ابن مریم از او گزارش داده است. علی بن حاتم میگوید هنگامی که من در مسجد به حضور رسول خدا رسیدم، رسول اکرم این آیه را میخواند: اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم و ما امروا الا ليعبدوا الها واحدا. معنی این آیه که در سوره توبه هست اینه، یعنی مسیحیان و یهودیان اینها چی کردن؟ دانشمندان خود و راهبهای خود را خدایان خود قرار دادن و مسیح را خدا پذیرفتن، در حالی که همه آنان مأمور بودن خدای واحد را عبادت کنن. علی بن حاتم میگوید عرض کردم ای محمد عزیز، ما مسیحیان چنین نیستیم. ما هرگز راهبهای خود را، دانشمندان خود را خدایان خود اخذ نکردیم. رسول گرامی در اینجا اشاره به یک مرتبه از مراتب توحید کرد. فرمود خلاصه مطلبش این است با بیان استراحات. فرمود اگر احبار شما، دانشمندان شما مطلبی را بگودن که برخلاف متن تورات و انجیل باشد، آیا انجیل تورات را میگیرین یا سخنان راهبان و دانشمندان؟ عرض کردم اگر برخلاف تورات انجیل باشد ما سخنان راهبان و دانشمندان خود را میگیریم و به تورات انجیل پناه نمیبریم. رسول گرامی فرمود این خودش یک مرتبه از شرک است. این شرک در اطاعت یا شرک در قانون گذاری، یعنی همین طوری که خدا یکیست حتما باید بدانیم قانون گذار هم یکیست. خدا یکیست، مطاع به ذات هم یکیست. از این که شما در برابر تورات و انجیل از سخنان راهبان و دانشمندان پیروی میکنید نه از کتاب آسمانی، سرنوشت خود را به دست راهبان و احبار می سپارید، خود این شرک است، یا شرک در تقنین و قانون گذاریه یا شرک در اطاعت. بعدا رسول اکرم فرمود من فکر میکنم، رو کرد به من گفت من فکر میکنم تو از آیین خاصی که در حقیقت به نام آیین رکوسی پیروی میکنی. آیین رکوسی آیینی است میان آیین مسیحیت و آیین سابعان. حتی افسود تو یک چهارم درآمد خود را و درآمد قوم خود را در ترویج این آیین مصرف میکردی. من از اینجا فهمیدم که این مرد مرد خداست و فرستاده خداست. هنوز در این اندیشه بودم، یک مرتبه دیدم سخن سومی گفت. گفت علی ابن حاتم، تو به زندگی مسلمانان در مدینه ننگر. فقر تهی دستی مسلمانان مانع از پذیرفتن اسلام تو نشود، زیرا روزی فرا می رسد که ثروت جهان در دست مسلمانان قرار می گیرد. به قدری ثروت به اینها روی می آورد که اونها را قدرت جمع و ضبط نیست. بعدن این جمله را افزود، اگر فزونه دشمن و کمی مسلمانان مانع از ایمان آوردن شما گردد، این را بدان روزی فرا می رسد که بر اثر گسترش اسلام و فزونه مسلمانان زنان از حادثه به زیارت خانه خدا می آین و به قدری راه ها امن و امان می شود، احدی متعرض آنان نمی گردد. و من به تو قول می دهم روزی فرا رسد نیروهای اسلام تمام این کاخ ها را تصرف کرده و با دل را به روی خود بگشاید. علی ابن حاتم می گوید من زنده ماندم، دیدم در پرتو امنیت اسلام زنان بیکس از دورترین نقاط به زیارت خانه خدا می آمدن و کسی هم متعرض آنان نمی شد. دیدم که کشور بابل فتح شد، عراق و مسلمانان فتح کردند و من خود دیدم تخت و تاج کسرا در اختیار مسلمانان و ملک آنان در آمد. من همه اینها را با چشم خودم دیدم و درک کردم. در همون جا اسلام آورد، اون هم اسلام محکم و استوار، و در آخر هم از شیعیان علی بن ابی طالب و علاقمندان خاص علی بود. او در تمام نبردها که بعدن رخ داد در دکاب علی بن ابی طالب شرکت داشت، هم در جنگ جمل، هم در جنگ صفین و هم در جنگ نهروان. مرحوم سید مرتضی در اماله خود می نویسد بعد از وفات علی بن ابی طالب و شهادت علی، علی بن حاتم وارد شام شد تا معاویه ملاقات کرد. هنگامی که معاویه چشمش به علی بن حاتم افتاد، خواست او را ناراحت کند. گفت فرزندان تو کجا رفتند؟ زیرا او فرزندان خود را در رکاب علی از دست داده بود. با کمال افتخار گفت معاویه قتلوا مع علی بن ابی طالب، افتخارم این است که در رکاب علی بن ابی طالب فرزندانم به نام طریف و طارف کشته شدن. معاویه سخن را دو مرتبه تکرار کرد به شکل دیگر که باز ناراحتش کند. گفت علی ابن حاتم ما انصفک ابن ابی طالب، قدم بنیک و اخر بنیک. علی ابن ابی طالب از در انصاف وارد نشد، فرزندان ترا به کشتن داد، اما فرزندان خودش سالم ماند. علی ابن حاتم این مرد شیعه واقعی و حقیقی گفت معاویه آگاه داشت ما انصفته انا ان قتله و بقیت و بعده. معاویه من از در انصاف وارد نشدم، علی بن ابی طالب کشته شد، اما من هنوز زنده ام. اگر من واقعا عاشق علی هستم باید قبل از علی در راه علی کشته شوم. این جمله ها توانست تشجع واقعی این مرد را روشن سازد. البته زندگانی علی ابن حاتم زندگانی گسترده ایست و ما مشروع زندگانی ایشون را در بحث هایی که در باره شخصیت های اسلامی داریم و دو جلد از این شخصیت ها چاپ و منتشر شده است در اونجا نوشته ایم. اکنون اولین حادثه از حوادث سال نهم به پایان رسید. وارد می شویم در حادثه دوم از حوادث سال نهم هجرت. باید بگویم این حادثه حادثه ایست به نام غزوه تبوک. غزوه به معنای جهاد و جنگ است، یعنی جهاد و جنگی که در سرزمین تبوک رخ داد. رسول گرامی دارای 27 یا 28 غزوه است، یعنی در 27 جنگ شخصا شرکت کرده است و این آخرین غزوه از غزوه های رسول خداست. دیگه بعد از غزوه تبوک رسول خدا در هیچ نبردی و جهادی شرکت نکرده است. اما اگر نام اینجا را غزوه میگویند، به یک معنا معنی مجازی. رسول گرامی تا سرزمین تبوک رفت با 30,000 سرباز مسلح که بعدا شرحش را میگوییم رفت، اما دشمن در آنجا پیدا نشد. دشمن عقب نشینی کرد رفت و رسول گرامی بدون اینکه درگیر شود به مدینه بازگشت. اگر غزوه میگویند جنبه شحنی دارد، یعنی رسول گرامی به این نیت رفت اما این نیت به خاطر عقب نشینی دشمن انجام نگرفت. الان ببینیم تبوک در کجا قرار گرفته است. تبوک الان در اختیار عربستان سعودی است. تبوک در اون زمان یک دژ بلند و استواری بود در میان راه هجر و شام. سرزمین هجر اون نقطه ایست که در اونجا جمعیتی زندگی می کردن و به وسیله عذاب الهی نابود شدن. نقطه ایست در میان راه هجر و شام. و کذب اصحاب الهجر المرسلین همانه. در حقیقت تبوک یک قلعه ایست در نوار مرزی کشور سوریه کنار چشمه آبی ساخته شده بود و این نقطه را و این قلعه را تبوک می گفتن. سوریه در آن زمان از مستعمرات روم شرقی بود که مرکز آن قسطنطنیه بود. مرز نشینان شام همگی پیرو آیین حضرت مسیح و رؤسای آنان همگی دست نشانده فرمانروای شام، که خود فرمانروای شام هم از امپراتور روم مستقیما الهام میگیره. نفوذ و انتشار سریع اسلام در شبه جزیره عربستان و فتوحات درخشنده مسلمانان در حجاز با وسائل امروز در خارج حجاز منتشر می گشت. کاروانهایی که از حجاز به شام می رفتند و از شام به حجاز، همه این مسائل را دهن به دهن سینه به سینه نقل می کردند، در جهان متمدن امروز پخش می شد و پشت دشمنان را می لرزان و همه آنان را به فکر چاره می افکن. خصوصا در نوار مرزی سوریه امیرانی که حکومت می کردن حتی فرمان روای شام آگاه شد که مکه سقوط کرد. هنگامی که فهمیدن سران بزرگ حجاز از تعالیم اسلام پیروی میکنند، هنگامی که از دلاوری ها و جنبازی های سربازان اسلام آگاه شدند، تمام فرمان روایان محیط شام و بالاخص فرمان روای بزرگ و بالاتر امپراتور روم برون شدند که با ارتش مجهز و منظم بر سر مسلمانان بتازند، آنها را غافلگیر کنند. زیرا مسلم بود برادر که با گسترش این انقلاب و نفوذ اسلام تمام حکومت های دست نشانده آنان بدباد خواهد را. خلاصه قدرت اسلام و قدرت نظامی اسلام و قدرت سیاسی که آن به آن در حال افزایش بود، همه آنان را بیش از هم بیمنا کرد. گفتن قبل از آنی که اسلام سر وقت ما بیاید، ما به سراغ اسلام و سربازان اسلام برویم. کسانی که با تاریخ سر و کار دارند، برای آنان روشن از روم آن زمان یگان امپراتور عظیمی بود در مقابل حریف زورمند خود ایران، و عظیمترین نیروهای سیاسی و نظامی را در اختیار داشت، و فتوحاتی که نصیب او شده بود، سرزمین‌هایی که از ایران گرفته بود، شکست‌هایی که بر ارتش ایران یعنی بر ارتش ایران ساسان وارد کرده بود، سخت او را مغرور کرده بود. فکر نمی‌کرد که از حجاز یک قدرت دیگری بلند شود، قدرت درام و قدرت اسلام، قدرت آین توحید در حال گسترش باشد و کم کم حکومت آنان را تهدید کند. در این موقع فرمان روای شام به دستور مستقیم امپراتوری روم یک ارتش مجهز و مرکب از 40,000 سوار نظام و پیاده نظام مجهز با آخرین نمونه های سلاح زمان در نوار مرزی شام در کرانه های تبوک اون قلعه عظیم مستقر گردید. این ارتش 40,000 نفری سبب شد قبائل مرز نشینی مانند قبیله های لخ، عامله، رسام، جزام آنها هم به رومیان بپیوندن و سپاه تا سرزمین بلقا پیشروی کنن. بلقا همون نقطه ای که جعفر بن علی طالب با دو فرمانده دیگر در سال 7 هجرت به شهادت رسید. خبرهایی که پیغمبر اکرم به وسیله کاروانان دریافت می‌کرد، دیدبانانی که رسول گرامی در اطراف گمارده بود، این جریان را به رسول خدا گزارش دادند. البته خبرها قسمتی وسیله کاروانها به مدینه می‌رسید، قسمت دیگر هم به وسیله افراد که رسول گرامی عالم را برای گزارش گمارده بود. یک مرتبه پیغمبر اکرم مطلع شد یک چنین سپاه مجهز در سرزمین بلقا مستقر گردیده و قبائل مرز نشین انقاط هم به آنان پیوسته. در اینجا رسول گرامی چه باید بکند؟ آیا میتواند دست روی دست بگذارد؟ آیا می تواند صبر کند؟ این همه زحمات هدر برود؟ رسول گرامی چاره ای جز این ندید، با لشکر عظیمی پاسخ تجاوزکار را بدهد و آیینی را که به قیمت خون عزیزان اسلام و فداکاری های شخص او انتشار یافته بود و در حال رشد و گسترش بود، پاسخ آن تجاوز را با ضربات غافل گیرانه بدهد. اتفاقا این خبر یعنی استقرار نیروهای رومی و پیوستن قبائل مرز نشین موقعی به پیغمبر اکرم رسید که موقع درو کردن محصول و چیدن میوه‌ها و خرماها بود. مسلما مدینه و اطراف مدینه که یک جمعیت کشاورز بودن و اصولا زندگی مردم آن روز در آن مناطق از طریق کشاورزی بود، یک چنین خبر در چنین موقع رسید. اتفاقا تاریخ میگوید در آن سال هم یک نوع قحطی بر مدینه و اطراف مدینه سایه افکنده بود. آیا در این موقع سراغ برداشتن محصول و چیدن خرماها بروم یا ندای خدا را و ندای رسول خدا را پاسخ بگویم؟ مسلمان مردان خدا زندگی معنوی را و حفظ اهداف الهی را بر همه چیز مقدم می دارد. رسول گرامی احساس کرد که لحظه لحظه حساسی است و باید در اینجا بسیج عمومی را اعلام کنم، زیرا سپاه دشمن سپاه کمی نیست که بتوان این سپاه را با یک گردان و دو گردان پاسخ گفت. رسول گرامی از استعداد دشمن و ورزیدگی آنان کاملا آگاه بود و مطمئن بود که در اینجا پیروزی در گرو دو عامل است. در درجه اول سرمایه های معنوی عامل پیروزی است به نام ایمان به خدا و جنگ برای خدا. دوم نیروی عظیمی که بتواند تجاوز دشمن را پاسخ بگوید. برای همین منظور دوم افرادی را اعزام به مکه و اطراف مدینه کرد، مسلمانان را برای نبرد در راه خدا فرا خوانم و افراد متمکن از مسلمانان باید هزینه جنگ را بپردازد. حتی قسمتی از این هزینه جنگ از طریق پرداخت زکات تأمین شود. هنوز چند روزی از اعلام پیامبر نگذشته بود ناگهان 30,000 سرباز آماده به جنگ یعنی آماده به دفاع آمادگی خود را برای نبرد اعلام کرده و در اردوگاه مدینه که در منطقه ای به نام سنگت الودا بود اجتماع کرده و هزینه نبرد از طریق اخذ زکات تأمین شد و گروهی هم از طریق تبرعات بر این جنگ کمک کردن. در اینجا باید بگویم سربازان اسلام در چه حالت بودن. تعداد آنان 30,000، در میان آنان 10,000 نفر سواره و 20,000 نفر پیاده. و باید این جمعیت 30,000 در اون هوای گرم از مدینه حرکت کنن تا نزدیکی های تبوک برود. ولذا این جنگ یکی از جنگ های سخت اسلام است و از غزوه هاییست که در اینجا بسیاری از افراد مورد آزمایش قرار گرفتند. در این حالی که 30,000 نفر در اردوگاه اسلام جمع شدن از طریق پرداخت زکات هزینه جنگ تأمین شد، گروهی هم تبرعات خود را دادن. حتی تاریخ میگوید گروهی از زنان که راهای خود را آوردن حضور رسول خدا دادن، در این حال گروهی هم از شرکت در جنگ تخفف جستا. در حقیقت نبرد تبوک در اون زمان محکی بود برای شناسایی افراد فداکار از افراد مدعی دروغین. هنگامی که پیغمبر اکرم اعلام بسیج عمومی کرد هوا گرمه، مردم یا تجارت پیشن و یا اینکه کشاورز و همه آنان در اون لحظه دارای کارند. کشاورزان باید محصول جمع کنند، خرماها را بچیرند، تجار هم باید اینها را بخرند، صادر کنند. مسلمن در اینجا گروهی دست از تجارت بردارن و از کشاورزی دست بکشن به سوی جنگ برون. اینها یک سلسله افراد مجرب و امتحان شده که خدا اینها را به وسیله جنگ امتحان میکنن. اکنون ببینیم اونهایی که متخلفن چنو بهانه هایی داشتن. خوشبختانه تاریخ و تفسیر بهانه های اینها را یادداشت کرده است، بهانه های عجیب و غریب. مرد مترفضی بهانه های عجیب و غریب مرد مترفضی آمد حضور رسول خدا، عرض کرد یا رسول الله، من مردی هستم که به زن علاقه شدیدی دارم و از اون می ترسم که به جنگ تبوک بروم. دیدگان من به زنان رومیان بگفتد نتوانم خیشتنداری کنم، مرا از شرکت در نبرد معاف دار. قرآن مجید در سوره توبه آیه 49 پوزش کودکانه این مرد را نقل می کند: و من هم من یقول زندی ولا تفتنی الا فی الفتنة سقطوا و ان جهنم و محیطتان بالکافری. قرآن در باره این مرد چنین میگوید؟ میگوید اینها آمدن خدمت رسول خدا، عرض کردن رسول خدا اجازه بده در مدینه بمانیم، در این جهاد که سراپا مایه فتنه و فریفتگیز شرکت نکنیم. و آنان بگو شما همین الان منحرفی و همین الان دوزخ شما را فرا گرفته. این مرد فکر میکرد که جهاد میرود، حتما در جهاد با زنان روبرو میشود. علاقه جنسی این مرد را وادار به سقوط در فساد میکند. فکر میکند اینجا که به جنگ است، در مقابل آتش آهن است، صدها احتمال است، یک احتمال روبرو شدن با زنان است، اون هم چنین و چنان. پیداست که اینها یک سلسله عضلهای کودکانه است برای شرکت نکردن در جهاد. این یک گروه از افراد پوزشگر و پوزش طرف که در مدینه بمانند جهاد نروند. گروه دوم، گروه دوم کسانی هستند که اینها منافق بودند، در ظاهر تظاهر به اسلام داشتند اما در باطن ایمانی به اسلام نداشتند. اینها اشکالشان این بود که در این هوای گرم چگونه ما از مکه و مدینه به سوی تبوک برویم، اون هم این هوای گرم و داغ و سوزان و نبودن وسائل. قرآن مجید در جواب آنان می فرماید: قل نار جهنم اشد حرًا لو کانوا یفقهون. بگو آتش دوزخ از این آتش تابستان داغ‌تر است اگر بدانید. یعنی این اعمال شما سرانجامش دوزخ است. کسانی که فریضه الهی را انجام ندهند و از حریم اسلام دفاع نکنند، اینها در دل آتشند که این آتش و گرمه تابستان در مقابل اون آتش بسیار ناچیز است. گروهی از مسلمانان عذر دیگری می آوردند، نه مسئله زنان رومیان، نه مسئله گرمه هوا. اشکال دیگر آنان این بود که ما عرب با عرب می توانند به جنگم و اما رومیان قوی و نیرومندن و ما را یارای نبرد با ملت روم نیست. این مسئله هم یک مسئله ای بود وسیله منافقان یا افراد ضعیف الایمان در میان ارتش اسلام پخش می شد. اما پیغمبر اکرم با اون قدرت روحی و مسلمانان با اون قدرت روحی مصمم شدن محصول را بر زمین بگذارن و خرماها بر درختها باشد، همه سرزمین را به خدا واگذار کنن، از زندگی دست بکشن، برون تبوک، از اسلام و پیامبر و آیت توحید که این همه زحمت در راه اون کشیده شده است دفاع کنن. هنگامی که پیغمبر اکرم مصمم بر مسافرت است، یک خبر ناگوار دیگری کشف شد. اون مسئله کشف شبکه جاسوسی در مدینه. همین طوری که یادآور شدیم، رسول گرامی به کسب اختراعات اهمیت فراوانی می داد و قسمتی از پیروزی های او محلول کسب اختراعات از اوضاع دشمنان و فتنه‌جویان بود. از این جهت از طریق کسب اختراعات بسیاری از حرکت‌های شیطانی و تحریکات ضد اسلامی را در نطفه خفه می کرد. خبری به پیغمبر اکرم رسید که رسول گرامی خبردار شد در خانه یک مرد یهودی به نام سویلم که تا اون روز در مدینه زندگی میکرد یک جمعیتی که جنبش‌های ضد اسلامی دارند و منافقان در اونجا جمع میشوند، نقشه علیه اسلام میکشند و یکی از نقشه های آنان این است که مردم را از شرکت در این جهاد، یعنی جهاد در تبوک، باز دارند. هدف آنان این است که مسلمانان نروند، رومیان به پیشروی خود ادامه دهند، مسلمانان را در خانه های خود بگیرند و همه را به ریسمان اسارت ببندند و در بازارهای آزاد بفروشند. کشف شبکه جاسوسی در مدینه پیامبر اکرم را وادار کرد کاری کند دیگه این اندیشه ها در مغز دشمنان اسلام نباشد، برای ارعاب توطئه کنندگان که انفکت تو مغزشون نیاید، یک افسری را به نام طلحه ابن عبید الله مأمور کرد با گروهی از جوانان و یاران دلاوران خود این خانه را محاصره کنند. هنگامی که جلسه منعقد می شود خانه را آتش بزنند، رعب و هراس در دل آنان ایجاد کنند، دیگر در فکر توطئه نباشند. آنها در اطراف مراقب بودند. هنگامی که این افراد در خانه جمع شدند، جلسه خود را شروع کردند، گرماگر مشغول حرف زدند و نقشه کشی بر ضد اسلام بودند. اینها خانه را آتش زدند، اما نه آتشی که آنها را بسوزاند. آنها یک مرتبه دیدن شعله های آتش بلنده، همه از خانه فرار کردن، حتی یکی از آنان هنگام فرار پایش شکست. این نقشه اونچنان مفید و سودمند بود دیگه من بعد برای این افراد درس عبرت شد. ابن هشام در سیره خود جلد دوم صفحه 517 میگوید این برنامه اونچنان مفید بود دیگه تا زمان رسول خدا و بعدن هم در مدینه و اطراف مدینه تکرار نگرد. اگر ما توانستیم گروه متخلفان را شرح دهیم، اینهایی که به عناوین گوناگون از جهاد فرار کردن، در اینجا دو گروه را هم یادآور می شوید. گروهی به نام به تحبیر قرآن و علی الثلاثه الذین خلفوا، یک جمعیت سه نفری حضور رسول خدا می رسند، عذر می آرند و من عذر آنان را حالا می گویم. و اما پیغمبر اکرم با این سه نفر چه کرد؟ آن را پس از بازگشت از تبوک خواهیم گفت. حالا جریان این سه نفر را که حضور رسول خدا می رسند و از رسول خدا اجازه میگیرند که در مدینه ببارند، این جریان را حالا میگوییم که پیامبر با اینها موافقت کرد، اما موافقتشان یک موافقت اضطراری و اجباری بود. و اما پیامبر با این سه نفر چگونه رفتار کرد پس از بازگشت به تبوک، اون در درس‌های آینده روشن خواهد شد. جریان چنینه: هنگامی که رسول گرامی آماده است حرکت کند، سه نفر از مسلمانان حقیقی، اینها مانند گروه قبلی نبودند، نه منافق بودند و نه معتذر به عذرهای کودکانه بودند، بلکه اینها مسلمانان حقیقی به نام هلال، کعب، مراره، اینها مسلمان حقیقی بودند، اما علاقه به مال دنیا هم بیش از دینشون داشتن. اینها آمدن حضور رسول خدا، عرض کردند که اکنون موقع رسیدن خرما و فصل گردآوری محصول است، اجازه بدید ما چند روزی بمانیم، بعدن به شما ملحق میشویم. ما بعدن در ارتش اسلام شما را از پشت سر کمک میکنیم. مسلمان پوزش آنان یک پوزش منطقی نبود، زیرا هنگامی که اساس مذهب در خطر است، نباید مال دنیا و ثروت دنیا برای ما وسیله محو اسلام و نابودی مذهب باشد. رسول گرامی با این دنیا پرستان به ظاهر موافقت کرد، اما پس از بازگشت از تبوک آنان و سخت مؤاخذه کرد و ما نحوه به مؤاخذه رسول خدا را پس از بازگشت بیان خواهیم کرد. و در مقابل این دنیا پرستان تاریخ به ما میگوید در میان یاران رسول خدا گروهی بودند که کار آنان گریه کردن، زاری کردن، چون وسیله مسافرت برای آنان فراهم نبود. اینها گروهی بودند